شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت 9 صبح. از پخش رادیو گفتگو شما را دعوت به شنیدن مجله علمی روزانه می‌کنیم. روزانه برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبحتون بخیر. شنبه اولین روز هفته، هفتم مهر ماه. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم این هفته با برنامه روزانه همراه و همدل شما. این برنامه یک مجله علمی هست و شما هم میتونید با شنیدن خبرها اطلاعات خودتون رو در حوزه‌های مختلف افزایش بدین. در حقیقت روزانه دریچه‌ای به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهانه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:55 دقیقه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها این برنامه رو بشنوید. سوالی که امروز به صورت پیامکی در برنامه روزانه اعلام می‌کنیم اینه که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ شما جهت شرکت در این مسابقه میتونید جواب‌های خودتون رو به 30,000-10,35 ارسال کنید. اما آنچه امروز در روزنه خواهید شنید، هفتم مهر ماه، روز ایمنی و آتش نشان و گفتگو با سخنگوی سازمان آتش نشانی، شیوع آنفلانزا از اواسط مهر و تزریق واکسن در زمان طلایی، و اهمیت تغذیه سالم در افزایش قدرت باروری زنان. شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو و برنامه روزانه 30,000-10,35. برنامه ما رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. بریم به سراغ اولین گفتگو.
روزنی صدای اندیشه ها، مجله علمی روزنه، روزنه به دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری. اگه مسائل فرهنگی و اجتماعی رو دنبال میکنید و یا علاقه‌مند به مسائل اقتصادی و کارآفرینی هستید، اگه مشتاق شنیدن اخبار جشنواره‌ها و رویدادهای علمی هستید و یا شما دوست عزیزی که برای سلامتی و تندرستید اهمیت ویژه‌ای قائلید، شنوای روزنه باشید. شنبه تا چهار شنبه 9 صبح روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
اما اولین گفتگوی ما با دکتر فرشید رضایی هست، مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درباره شیوع آنفولانزا از اواسط مهر و تزریق واکسن در زمان طلایی خودش. آقای دکتر رضایی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، درود بر شما، روزتون بخیر باشه، من در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب همیشه اواخر شهریور و اوایل مهر زمان طلایی برای تزریق واکسن آنفولانزا گفته شده برای افراد گروه های پرخطر. توضیحات لازم رو شما بفرمایید. این گروه های پرخطر چه افرادی هستن و آیا افراد عادی و سالم هم میتونن تزریق واکسن آنفولانزا رو انجام بدن یا خیر؟
بله، خواهش میکنم.
متشکرم.
آنفولانزا همطور که میدونید یکی از ویروس هایی است که به ویژه در فصل سرما و با سرد شدن هوا آروم آروم در خانه ها و بین مردم گسترش پیدا میکنه و به عنوان بیماری فصل سرد هم شناخته میشه. بیشترین موارد و اوج همه‌گیری رو ما در آذر ماه و دی ماه معمولا داریم. حالا بعضی از موقع ها ممکنه یک ماه زودتر این اوج بگیره، در آبان ماه، و بعضی ماه ممکنه در دی ماه. این ویروس از اون جنس ویروس هایی هستش که به طور سالانه جهش میکنه، تغییراتی رو در خودش داره.
بله.
و بعضی از سالها خفیفتر میشه و بعضی از سالها ممکنه شدیدتر بشه، و از اونجا که بعضی از افراد در احتمال بیشتری هستن که بیماری شدید بگیرن و حتی جان خودشون رو از دست بدن، برای این بیماری واکسن ساخته شده.
درسته.
خیلی از افرادی که آنفولانزا میگیرن، خودمان در طول زندگیمون چندین بار شاید گرفته باشیم، یک بیماری خفیف متوسط یا گاهی حتی با بدن دردها و تب بالا میگیریم و در نهایت خوب میشیم، ولی همه افراد ممکن اینقدر خوش شانس نباشن، مخصوصا بچه‌هایی که زیر 5 سال هستن یا حتی اونایی که زیر 2 سال هستن و سیستم ایمنی هنوز قدرت مقابله با خود ویروس را نداره، از گرفتن واکسن سود میبرند. واکسن آنفولانزا داخلش ویروس نداره و برای همین جای نگرانی نداره. قطعاتی از ویروس، بخشهایی از ویروس انتخاب شده در واکسن که سیستم دفاعی ما با ساختار ویروس آشنا میشه.
آقای دکتر رضایی، ویروس کشته شده یا ضعیف شده؟
تکه هایی از اون است، یعنی اصلا بحث کشته شده هم حتی ضعیف هم نیست. یه قطعاتی
از ویروس
زنده نیست، قطعاتی از اون رو واکسن میکنن که در واقع سیستم ایمنی ما با ساختار بیرونی ویروس آشنا
بشه.
وقتی که ویروس واقعی میاد جلو، سیستم ایمنی به راحتی اون رو شناسایی میکنه و سریعتر میتونه پاسخ بده. ما در بدن خود ما و فرد بالغ رو عرض میکنم، وقتی ویروس وارد بدن میشه، بدن به طور طبیعی خودش آنتیبادی میسازه، سیستم دفاعی و بهبود پیدا میکنه. اما کسی که خیلی کوچیکن، بدنشون این سیستم رو نداره مثل ما بالغین، همطور کسایی که خیلی سالمند میشن و سن بالا میره نمیتونه به خوبی دفاع کنه. برای همین کسانی که بالای 65 سال هستن هم از گرفتن واکسن سود میبرن که خدایی نکرده بیماری شدید ریوی یا عوارض دیگه آنفولانزا رو پیدا نکنن و کارشون به بیمارستان و بستری و حتی ICU نکشه. اما چه کسای دیگه سود میبرن از گرفتن واکسن؟ زنان باردار هم همینطور برشون مهمه، چون برای اینکه خانمی فرزندی رو به دنیا بیاره، خداوند جوری بدن رو ساخته که حضور یک بچه رو توی بدن خودش مادر بتونه تحمل کنه. بله. سیستم ایمنی به طور طبیعی مقداری ضعیف‌تر میشه و ممکنه وقتی آنفولانزا میگیره بیماری مادر باردار شدید بشه، حتی بچهش هم جنینش تو شکمش آسیب ببینه. برای این مادر باردار هم در اولویت گرفتن واکسن هست. گروه های دیگه بیماری های مزمنی هستن که آروم آروم بدن رو ضعیف میکنن، مثل دیابتی ها، کسانی که قند خون دارن و کنترل نشده است و خیلی وقت گرفتار اون هستن، یا کسانی که به طور در واقع طولانی مدت بیماری قلبی، بیماری ریوی، بیماری کبدی دارن و گرفتن آنفولانزا بیماری زمینه‌ایشون رو براشون تشدید میکنه.
درسته.
اینها هم در واقع از گرفتن واکسن سود میبرن و در اولویت هستن. واکسن کی میادش؟ واکسن معمولا نیمه دوم شهریور شرکت ها اونو وارد میکنن و یا شرکت های داخلی میسازن و بین نیمه دوم شهریور تا اوایل مهما معمولا تو بازار هست. به مرزی که به داروخونه ها برسه شهروندا میتونن اون رو تهیه کنن و استفاده کنن.
پس ما واکسن آنفولانزای ساخت داخل هم داریم آقای دکتر؟
بله، در سال اخیر بعد از همگیری کرونا بله این توانمندی ایجاد شد.
بله. و با همون دستورالعمل، یعنی با قطعاتی از ویروس؟
بله بله، تکنولوژی های مختلفی هست که همه اونها بی خطر هستند در واقع. بله. و ایجاد بیماری نمی کنن.
حالا خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودید، متشکرم از شما. شما خیلی پزشک خوب و حاذقی هستید، مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت هم هستید. ما خیلی از شما هر دفعه در گفتگو بهره میبریم. این نکته‌ای که فرمودین آقای دکتر رضایی که قطعاتی از ویروس در این واکسن هست و به هیچ عنوان ویروسی به اون صورتی که مردم فکر میکنن وارد بدنشون نمیشه تا تولید بیماری بکنه، باعث میشه که مردم یه خاطره، اطمینان خاطری پیدا کنن برای تزریق واکسن، افرادی که لازم هست حتما از این واکسن استفاده کنن. این یه نکته. نکته دیگه اینه که بعضی ها سوالشون اینه که خب ما پارسال زدیم دیگه، چرا باید هر سال واکسن بزنیم؟ دیدیم بعضی از واکسن ها یه بار میزنیم دیگه مادام العمره. شاید مردم فکر کنن اینطوری باشه واکسن آنفولانزا، این رو هم توضیح میدین؟
بله خواهش میکنم. ویروس آنفولانزا عرض کردم که از اون جمله ویروس هایی هست که جهش میکنه و سالانه تغییر ژنتیکی و تغییر پوسته میده و این خاصیت باعث میشه که ما باید هر سال از پایان بهمن ماه که تقریبا فصل آنفولانزا رو به انتها میره شرکت های واکسن سازی نمونه های در گردش ویروس رو میگیرند و تا شهریور سال بعد تقریبا 6 ماه فرایندش طول میکشه.
بله.
واکسن های مناسب با آخرین ویروس در گردش میسازن. دوباره سال بعد که میشه بهمن ما میبینن چه ویروسی در گردشه و تا شهریور برای اون واکسن میسازن. این ذات تغییر پذیر و جهش کننده آنفولانزا هست که باعث میشه ما با یک بار گرفتن مادام العمر ایمن نمیشیم. خودتون میدونی خیلی از بیماری عفونی هست ما یک بار مثل آبل مرغون در کودکی میگیریم و دیگه تا آخر عمرمون ایمن هستیم. اما آنفولانزا از اون دست ویروسایی هست که وقتی ما اون رو یک بار میگیریم تا حدی ایمن میشیم و با جهش هایی که میکنه در واقع سیستم ایمنی کسی ضعیف باشه با واکسن بهتر میتونه پاسخ بده. و ما میدونیم ویروس آنفولانزا گاهی اوقات جهش های جدی پیدا میکنه، یعنی اصلا تبدیل به یک جنس دیگه از آنفولانزا میشه، مثل آنفولانزای خوکی که سال 88 اومد، یا آنفولانزای عرض کنم که H1N1 که سال 1394 خاطرتون باشه یک جهشی داشت. اون موقع که جهش های جدی میکنه خیلی از افراد در معرض بیماری قرار میگیرن.
درسته.
این ذات تغییر کننده آنفولانزا هست که باعث میشه شرکت های واکسن سازی هر سال واکسن مناسب سال بعد رو تهیه بکنن. حالا
بله.
بعضی از سالها واکسن اثردهی بهتری داره چون
بله.
ویروس کمتر تغییر میکنه، بعضی موقع نه ویروس سریعتر تغییر میکنه و ممکنه مقدار از اثر واکسن کم بشه، ولی به هر حال این واکسن در تمام حالاتش سود بخشه برای کسانی که سیستم ایمنیشون نیاز به کمک داره.
کمک داره. خیلی متشکرم. آقای دکتر خیلی کوتاه بگین چه کسانی واکسن آنفولانزا زدنش براشون ضرر داره؟ قطعاً یه دونه افرادی هم هستن که نباید اینها واکسن رو تزریق کنن.
واکسن آنفولانزا برای بالای 6 ماه ساخته میشه.
بالای 6 ماه.
کسانی که زیر 6 ماه هستن،
بله.
شیرخواران خیلی کوچک نمیتونن واکسن بزنن.
درسته.
برای این افراد تا توصیه میشه که خانواده این شیرخوار واکسن بزنه، پدرش و مادرش، که بیماری رو نگیرن یا اگر گرفتن خفیفش رو بگیرن و نوزادشون در امان باشه. از راه‌های دیگه برای این شیرخوار استفاده کنن، یعنی در جمعیت‌های مهمونین ها نبرنش تو 6 ماه زمستون و پاییز، لباس گرمش بپوشونن و کارهای دیگه. واکسن نمیشه به زیر 6 ماه زد. برای بقیه افراد ضرری نداره، افراد سالم هم میتونه، افراد معمولی بالغ مثل ما هم میتونن بگیرن، ولی چون معمولا تعداد واکسنی که در دنیا ساخته میشه به تعداد همه جمعیت کره زمین نیست، اولویت با کسانی است که خیلی سالمندن یا خیلی سن کمی دارن یا بیماریایی که عرض کردم خدمتتون.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر رضایی، مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، که با ما درباره تزریق واکسن در زمان طلایی و واکسن آنفولانزا صحبت کردید. متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، روزتون بخیر.
خداحافظ. اینجا همچنان برنامه روزنه گروه دانش و اقتصاد. ازتون پرسیدیم در قالب سوال پیامکی که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ برای شرکت در مسابقه باید جوابهای خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ارسال کنید. پس به ما پیامک بزنید و بگید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد. 301035 پل ارتباطی بین ما و شما. یک مطالعه جدید نشون داده که آموزش مغز میتونه به کاهش علائم آلزایمر کمک کنه. این خبر جالبی هست، با دقت گوش کنید، که داروی دیابت از پیشرفت بیماری کبدی مرتبط با دیابت جلوگیری میکنه و همچنین یک مطالعه جدید نشون داده که افرادی که آموزش مغزی دارن با هدف بهبود حافظه میتونن علائم بیماری آلزایمر رو برای سالها از خودشون دور کنند. یه خبرم برای پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز. ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی و تبریک به همه دانشجویان و دانش آموزان، با توجه به اینکه یک هفته فقط از شروع سال تحصیلی می‌گذره، خدمت متقاضیانی که در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1403 ثبت نام کردن و شرکت کردن می‌رسونیم که اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های مختلف اسامیشون اعلام شده و دوستان عزیز میتونن از طریق سایت به اسامی دسترسی پیدا کنن. پذیرفته شدگان نهایی برای اطلاع از نحوه تاریخ ثبت نام و مدارک لازم میتونن علاوه بر مدارکی که در بند الف این اطلاعیه وجود داره، حتما باید برن اطلاعیه رو بخونن. از روز یک شنبه 8 مهر ماه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مراجعه کنن. اینجا روزنه است و شما برنامه رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. یه گفتگوی دیگر رو میخواییم تقدیمتون کنیم در ارتباط با مناسبت امروز روز جهانی قلب با متخصص قلب و عروق و رئیس بیمارستان مدرس آقای دکتر سعید علیپور. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترم برنامه و آرزوی سلامتی و همگی دارم. خدمت شما هستم.
درود بر شما. ما میخواییم با شما که یکی از متخصصین قلب کشورمون هستید درباره اهمیت غربالگری برای پیشگیری از بیماری های قلبی صحبت بکنیم و غربالگری بیماری های قلبی ببینیم که چقدر مهمه. در بعضی از افراد آقای دکتر هیچ علامت و نشانه وجود نداره و فقط آزمایشات نشون میده که فرد بیماری قلبی داره. چه کار کنیم که این غربالگری به طور دقیق انجام بشه و تعداد افراد مبتلا به بیماری های قلبی تعدادشون به حداقل برسه؟
بله، همونطور که شعار امسال هم هست، بله، غربالگری و اصلاح سبک زندگی و هر ساله هم که روز جهانی قلب هفتم مهر ماه تأکید میشه بر این قضیه، ما نباید منتظر باشیم که در واقع به عنوان مثال فشار خون صداش در بیاد که دیر هست. قبل از اینکه صداش در بیاد مایستی کشفش کنیم و این مستلزم کنترل های دوره‌ای هست. کنترل دوره‌ای به این مفهوم که بهتر هر فردی اگر هیچ عامل زمینه‌ای نداره، بیماری نداره، به واسطه سن حدود 30 سال به بالا باشه، حداقل یه سال یه بار فشار خون رو اندازه گیری کرده باشه. البته در مورد فشار خون حتی تاکید بر 20 سالگی هست، 18 سالگی، 20 سالگی، یا هزینه‌ای هم نداره، یه فشار گرفتن هست و سالانه فشار بگیرن، خیالتون راحت بشه که فشار خونی نیستن تا بعد. ولی در مورد انجام آزمایشاتی مثل کنترل چربی های خون، در مورد کنترل قند خون، 30 سال به بالا رو توصیه میکنن که هر 3 تا 5 سال یک بار یه آزمایشی در این رابطه انجام بشه، بعد که اگر بالاست به موقع درمانش اقدام بشه.
بله.
ولی در افراد خاصی که در زمینه خطر بیشتری هستن، به عنوان مثال افرادی که زمینه خانوادگی ابتلا به بیماری های قلبی در سنین پایین دارن یا اضافه وزن قابل توجهی دارن،
درسته،
اینا بهتره که زودتر اقدام بکنن. همون فردی که حالا ما میگیم بالای 30 سال باید آزمایش انجام بده، اگه تو خانواده دیابتی زیاد دارن، بیماری قلبی زیاد دارن، این فرد بایستی حتی از سنین پایین‌تر هم این کنترل های دوره‌ای رو انجام بده. از اون طرف افراطی هم برخورد نکنیم. ما داریم افرادی که میان سالی دو بار سه بار آزمایش های چکاپ دوره‌ای انجام میدن ببینیم اوضاع چجوریه، با این خب برخورد افراطی هستش. همون که به هر 3 تا 5 سال یک بار یه آزمایش خون انجام بشه بالای 30 سالگی، و اگر موردی نبودم دیر روند ادامه داشت میشه، اگر موردی بود در واسط کمتر، و برای فشار خون سالی یه بار در واقع خیلی کم هزینه هم هست، بعد از 20 سالگی بهتر که فشار خون اندازه‌گیری بشه. از اون طرف اصلاح سبک زندگی، یعنی اصلاح در واقع فعالیت های روزمره که اگر کم تر رو کسیم تعریفامون رو بیشتر بکنیم، نوع تغذیه‌مون رو اصلاح کنیم، از غذاهای فست فودی و چرب بیشتر به سمت غذاهای آبتر و ترک دخانیات چیزی که بیشتر توصیه میشه.
بله. آقای دکتر علیپور، آیا استرس ها و فشارهای روانی هم میتونن باعث ایجاد بیماری های قلبی بشن؟
یا در واقع مشکلات قلبی رو تشدید میکنن و یا میتونن زمینه ساز ابتلا به فشار خون، ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی باشن. و خب اینا جزء اصلاحاتی که در سبک زندگی باید داشته باشیم. هر چند استرس های روحی روانی یه بخشش برمیگرده به مدیریت خود فرد در واقع استرس هاست، یه بخشش هم به محیط برمیگرده، اون بخشش محیط رو در واقع آدم کارش نمیتونه بکنه، ولی حداقل قسمتی که به خودش مربوط میشه باید سعی کنه که تا حد امکان اصلاح کنه.
درود بر شما. آقای دکتر علیپور، من با توجه به اینکه حالا الان امروز روز جهانی قلب هست و تبریک میگیم به شما و همه همکاران خوبتون که متخصصین قلب هستید، میخوام خواهش کنم عوامل پیشگویی کننده بیماری قلبی رو هم به ما بگید. مثلا وقتی که فردی دست چپش درد میکنه یا قفسه سینه‌اش درد میکنه یا پشت شونه چپش درد میکنه یا عوامل دیگر یا علائم دیگر رو به ما بگید تا دوستان بهتر و بیشتر بتونن متوجه مشکلاتشون باشند.
البته گاهی اوقات حالا در واقع دانستن اینا منجر به القاهاتی هم در افراد میشه.
نه اینکه خودشون تصمیم بگیرن پزشک بشن، برای خودشون خود درمانی کنن.
بله. چون هر دردی لزوما روی سینه
نشانه
درد قلبی نیست، ولی اصولا اگر فردی در فعالیت احساس میکنه که سینه‌اش سنگین میشه، درد میگیره، احساس سوزش میکنه، و این مخصوص قفسه سینه نیست. یعنی اگر در فعالیت هر دردی از در واقع بالای ناف تا چانه در دست چپ، دست راست، پشت، کتف، سینه باشه، وقتی با فعالیت ایجاد میشه یا با فعالیت بدتر میشه، یه گوشه چشمی باعث به احتمال وجود بیماری قلبی داشته باشیم، مراجعه بکنیم و بررسی بشه. و همینطور گاهی اوقات با استرس، هرچند بعضی دردها دردهای عصبی هستن، ولی گاهی اوقات علائم قلبی هم با استرس ها بستن میشن، خودشونشون میدن. اگر تو همچین این نواحی احساس سنگینی فرد با استرس میکنه، بررسی رو بهتره که انجام بده. خیلی وقتا دردهای معده اشتباهاً به حساب معده گذاشته میشن.
این خیلی مهمه آقای دکتر. بله.
خیلی مراجعات اورژانس داریم که بیمار ذکر میکنه که معده‌ام ناراحتی در حالی که قلب بشه، و این پزشک هستش که بایستی با چند تا سوال، این که این با چی بدتر میشه، با چی بهتر میشه، زمینه هاش چی بوده، فاکتورهای خطر زمینه رو داشته نداشته، و نهایتاً در صورت لزوم نوار قلب تشخیص بده که آیا این درد واقعا معده است یا قلب، که در واقع جلوی اتفاقات بعدی گرفته بشه. همینطور اگر دردی در ناحیه سینه اتفاق بیفته توأم با عرق سرد باشه، خب این معمولا نشانه خطر هست، فرد باید خودش رو به مرکز درمانی برسونه، و لزوما دست چپ نیست. گاهی اوقات درد قلبی ممکنه به دست راست تیر بکشه و اتفاقا این بدتر هم هست. اگر توأم با فعالیت باشه، درد سینه با دست راست باشه، خب اینا اهمیت بهش میده.
با یک آزمایش خون میشه به تنهایی خطر بیماری قلبی رو تعیین کرد آقای دکتر علیپور؟
نه، من چون آزمایش در واقع وجود چربی و قند بالا یه بخشی از در واقع تشخیص عوامل زمینه ای هست، ما بایستی در واقع این عوامل زمینه ای رو که شامل قند بالا، چربی بالا، فشار خون بالا، مصرف دخانیات،
بررسی بشه،
زمینه ارثی هست، اینا رو میذاریم کنار هم با علائم بیمار و آزمایش و در صورت لزوم بررسی جانبی به نتیجه میرسیم که قلب درگیر هست یا نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. آی دکتر توصیه خاصی لازم هست بفرمایید؟ یه نکته هم بپرسم، این بیماری قلبی شاید در زمانهای گذشته فقط مخصوص افراد سالمند بود، ولی متاسفانه ما مشاهده میکنیم که افراد جوان هم دچار این بیماری خطرناک میشن.
در ایران به دلیل تغییر سبک زندگی که زندگی ماشینی تبدیل شده، استرس‌های روحی زیاد هست.
بله
سنین پایین‌تر بیشتر مواجه هستیم، و بهترین راه پیشگیری هست. سال گذشته هم در خصوص غربالگری فشارخون برنامه کشوری گذاشته شده بود. متاسفانه با اینکه افراد عادی هم مراجعه کرده بودن، بیشتر مراجعین افراد فشارخونی بودن که مراجعه بودن ببینن فشارشون چجوری هست. ولی خب توصیه می که حتما به این غربالگری ها اهمیت بیشتری داده بشه. یه فشارخون رو حتما افراد بدون هزینه مراجعه بکنن، به حال اندازه گیری بکنن، و بقیه توصیه رو بر اساس پزشک معالج.
خیلی از شما متشکرم. یک بار دیگه روز جهانی قلب رو هم به شما تبریک میگم آقای دکتر علیپور، و ممنونم از توضیحاتتون.
سلامت باشید، متشکرم.
خدا نگهدارتون. با دکتر سعید علیپور صحبت کردیم، متخصص قلب و عروق. اما در سوال پیامکی ما هم مشارکت کنید. ازتون پرسیدیم با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ شماره پیامک ما 301035 و شما جوابهای خودتون رو به این شماره باید ارسال کنید. با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ خب، یکی از مناسبت‌های دیگر امروز هفتم مهر ماه، روز ایمنی آتش نشانی هست، و سخنگوی سازمان آتش نشانی که می‌دونم روز پرکاری رو آغاز کردن، جناب آقای